میگی که خب مبتلا به امروز ماست و در رأس امور نظام هست مسئله مذاکره با دول اجنبی و سران کشورهایی که از اروپایی یا آمریکایی یا غیره، که اساساً چه اصول و قواعدی باید در این مذاکرات حاکم باشد و از شرع مقدس، از کتاب مجید و سنت اهل بیت علیهم السلام چه اصولی استفاده میشد که باید در این مذاکرات رعایت بشد در مشروعیت این مذاکرات و در اعتبار این مذاکرات از جانب شارع مقدس. یکی از این اصول، من چون اصول و قواعد مختلفی است موضوع کلام ما، فقط یکی از این اصلهای مهم هست، بقیه اصول رو من به اشاره رد میشم و چون فرصت اجازه نمیدد که در تمام این اصول بحث مستقصا داشته باشیم اشاره عرض بکنم. یکی از اونها که از این موضوعاتی که هست، اصل نفی سلطه دول کافر بر دولت اسلامی است، به دلیل اون آیه معروف لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، که هر قانونی رو که اون قانون اعتبارش عملش موجب سلطه کفار بر مؤمنین بشد، این به نص قرآن مجید مشروع است. در جلد اول از مبانی فقه فعال این قاعده رو مفصل بحث کردیم و عرض کردیم، اونجا اثبات کردیم ضعف اون روایاتی که دلالت برد بر این که مقصود از سبیل حجت هست، یعنی لن یجعل الله حجتا للکافرین علی المؤمنین فی شرکهم و انکارهم التوحید. گفتیم چون در اونجا عقل حاکم هست اولا به مسئله توحید، ما اصول کلام خود رو، مسئله اثبات توحید رو، صفات جلال و جمال رو، اصل رسالت و نبوت و معاد رو با حکم مستقل عقل اثبات میکنیم، دلیل اونه و لذا نیاز به جعل نه تنها ندارد بلکه قابلیت جعل هم ندارد. مواردی که عقل حکم دارد به اون، اون قابلیت جعل ندارد. ولن یجعل الله للکافرین حجتن، که ما بخواییم که این رو بگیم که قابلیت جعل دارد در مسائل اثبات توحید و نفی شرک، این نمیتونه مراد باشد. این دوتا روایت هم دلالت دارد، اون سندش ضعیف هست و میشد گفت مثلا یکی از مظاهر سبیل، یکی از این وجه سومی هست آوردیم که با قطع نظر دوتا اشکال اول قابل جمع هست که ما سبیل رو به معنای کلی بگیریم که هم سلطه رو در بر بگیرد و هم به اصطلاح حجت در مقام استدلال رو، این که خدای تعالی قرار نداده، این با امور جعلی اعتباری انسبه مناسبت دارد که قابل جعل باشد، احکام اعتباری هست. بنابراین این آیه ظهورش این میشه که خدای تعالی لم یجعل حکما فی دفتر تشریعی یوجب العمل بذلک الحکم سلطة الکفار علی المؤمنین. بنابراین هر قانونی که در این معاهدات و مذاکرات بگذرد از قلم، که اون قانون متضمن حکمیست دیگه، دستوریست، که اون دستور و حکم اگر چنانچه موجب سلطه کفار بشه بر مؤمنین، اون از نظر شارع مقدس مشروعیت چی آقا ندارن. یکی از اصول دیگری که از حفظ شعائر دین و مذهب هست که باید بر تمام این مذاکرات حاکم باشد، این اصل باید مراعات بشه، اگر نشد اون مذاکره مشروع نیست. مثلا فرض کنید که راجع به ایرانگردی بخواد این مذاکره بشه، خب این به دو گونه قابل تحقق و انجام هست. یکی این که اون اشخاصی که میان برای به اصطلاح گردشگری یا ایرانگردی، که خب غالبا اینها معتقد به دین هم نیستن، اسلام نیستن، با همون وضعیت خودشون آزاد بشن بیان. مثل اینکه در سایر کشورهای دنیا اینجوری الان در ترکیه، در به اصطلاح کشورهای مختلف اردن، میدونم همین کشورهای خلیج در نظر بگیرید، بقیه کشورها همینطوره، اگر حتی سوریه و حتی عراق، که اگر گردشگر بیاد از خارج دیگه ملزم به رعایت حجاب چی آقا نیست، خیلی راحت مکشفه میتونه بیاد اینجا گردشگری داشته باشه در این کشورهای اسلامی. در دنیا اینطوره الان. خب این یک نحوشه، یه نفهم نه، باید ملزم به رعایت شعائر مذهب باشد در کشور اسلامی. خب اگر مذاکره به گونه ای باشد که اون نوشته بشد که راه رو برای اونا باز بگذارد، یا در این باره که برسد یک عبارات مبهمی رو به کار ببرد، مجملی رو، دو پهلو رو، که راحت بتونن اونا از اون استفاده بکنن از این قانون، و به هر نحوی که دلشون میخواد مکشفه، در نهایت ابتذال همونجور که در اوطان خودشون زندگی میکنن، بیان در ایران هم گردشگری بکنن. آیا چنین معاهده مشروعه؟ نه، مشروع نیست. این بعد حفظ شعائر مذهب، این از اوجب واجبات هست. شعائر دین مثلا باید ملزم باشن، یا صیانت اسرار، حفظ اسرار، که خب ما اسرار امنیتی و مسائلی که مربوط به نظام هست، خبرش، خبرهای سری هست. خب دستگاه ها امروز زیاد هست به انواع مختلف، خب اینا میتونن انواع این گیرنده ها و این دستگاه های مختلف رو در لباس، در یا قسمتی از هر جای از وسایل و ابزارشون به نحوی نخفی بکنن که به عنوان گردشگری جاهای مختلف رو بتونن فیلم برداری بکنن، یا اینکه به هر جایی که خواستن اینجا برن و طبعا میتونن به عنوان گردشگر اما جاسوس باشن و خبرها رو بگیرن. خب این اگر در معاهده فکر این قضیه نشد، که طوری معاهده بسته نشد در اون پیچ و خم عبارات که بتونن به راحت خبرهای سری رو از کشور بگیرند و اخراج بکنن و به اون جایی که هستن ببرن، خب طبعا این مشروع نیست، جایز نیست، بلکه این خطر آفرین برای اصل نظام میشد. پس این هم روایات دلالت دارد، ما در جا خودش این ادله و نصوص و روایات رو آوردیم مفصل، نمیخوام این رو بگیم. یکی از اون موارد مسئله تحکیم اوامر دستورات بدی امر است، که اگر تذکراتی علاوه بر مسئله قانون اساسی و مواد قانون اساسی یا مصوب شورای ملی اسلامی و قوانین جاری بخواد مواردی رو فقیه تشخیص بده که باید این شروط مثلا در این معاهده رعایت بشه، خب این بر مسئولین دولت اسلامی واجب میشه، و اگر چنانچه بی اعتنایی بشه، خب این نه قانون مشروعیت دارد نه این مسئول خودش مشروعیت دارد. وقتی که تنفیذ میکند ولی امر ریاست جمهوری هر رئیس جمهور را، خب اگر چنانچه تنفیذ نکنند مثلا چی میشه؟ مردم هم رأی دادن همه، اگر تنفیذ نکنند چی میشه؟ خب طاغوت میشد دیگه. این در بیان امام راحل اومده و ما نمیخوام بگیم مقلد هستیم تقلید میکنیم، نه، این مبنای فقهی دارد که اگر چنانچه بخوان اینها شروط و اون تذکرات که ولی امر میدن رعایت بکنی اینا بی اعتنا باشن، از اصل اون معاهده و مذاکره آقا از اعتبار شرعی چی میشه؟ آقا ثابت میشه. فرض کنید به عنوان مثال این برجام که رهبری بعد از اینکه مجلس خب یک شروطی گذاشته، رهبری علاوه بر اون شروط کمیسیون بررسی مجلس و شورای امنیت ملی 9 شرط اساسی خودشون برای این برجام گذاشتن. خب این 9 شرط آیا رعایت شده یا نشده؟ ما در واقع خارجی الان نیستیم، کار ندارم، لکن حکم کلی شرعیش رو میخوام عرض بکنیم که اگر چنانچه شروط رو که ولی امر برای هر مذاکره‌ای و هر معاهده‌ای میکند اگر چنانچه اینها رعایت نشد، جدی گرفته نشد، اصل اون مذاکره و معاهده اعتبار شرعی چی آقا ندارد. بعضی ها که متاسفانه از اهل علم و از حالا خیلی معروفی نباشن، از اساتید معروف هستن به عنوان حالا مجمع مدرسین، جامعه مدرسین یا غیرو و غیرو، ما میگفتیم اینا میگفتن که خب نه، این چیز جامعه، این چیز بین المللی هست، هیچ کس نمیتونه در این دخل و تصرفی بکنن، کما اینکه امروز هم بعضی مسئولین این چکی کلامشون شده، اشعار میدن این رو، نه، این حرف باطل محضه، بین المللی باشد یا داخلی باشد هر چه باشد، اگر ولی امر وقتی که ما قائل هستیم ولایت فقیه رو، معناش این است که اون چرا که او معتبر کرده، دخیل کرده و شرط کرده در هر مذاکره‌ای، در هر قانونی از قوانین جمهوری اسلامی دخیل کرده، او شرط رو شرط کرده، اگر این رعایت نشود از شریعت میافتد. خود قانون اساسی اصل ولایت فقیه رو اصل حاکم بر همه اصول قانون اساسی معرفی کرده، حکم مسئله نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه هست اینه، و الا اون نظامش طاغوتی. این که میگیم ولایت فقیه استمرار ولایت انبیا و ائمه است، این شعار نیست که، اینا همه بر اساس مبانی فقهی متقنی است که فقهای ما از قبل، از شیخ طوسی، شیخ مفید، محقق کرکی، غیره و غیره، صاحب جواهر و شیخ محقق نراقی و دیگران و دیگران گفتند و گفتند، حتی شیخ اعظم انصاری در کتاب القضا شدیدترین تعبیرات رو در تحکیم مبانی ولایت مطلقه فقیه دارد مفصل. خب این چیزیست که ریشه در مبانی فقهی ما دارد، در ادله ما دارد. این ولایت فقیه که میگیم یعنی این که اون چی که فقیه حکم بکند، حکم او در این نظام نافذ و مخالفت او حکم او حرام، فاذا حکم به حکم لا که در اون مقبول دارد، فلم یقبل او رده فقط رد علینا اهل البیت، و من رد علینا فهو فی حد شرک بالله العظیم. خب این ولایت فقیه اینه، وقتی شرط میذارد ولی ام برای معاهده ای مذاکره ای که میگه این شروط باید رعایت بشه، یعنی من حکم میکنم، اصلا معنای چون در حکم کردن صیغه احکاما یا حکمتو دخیل نیست، همه فقها متوجه هستن این قضیه رو، کسی اختلاف ندارد، همه برایشون واضحه. حکم یعنی هر عبارتی که ظهور داشته باشه در الزام، حالا چه به لفظ حکمتو باشد یا نباشد. وقتی که شرط میکنه، چطور اگه شرط میکنه در یک عبادت واجب مهمی مثل صلات یا در بی یا در غیره و غیره، ما میگیم اگه این شرط محقق نشد از نظر شرع مشروع نیست. خب وقتی که ولی امر یه چیزی رو شرط میکنه، یعنی بدون رعایت این شرط، این عهدنامه یا این توافقنامه مشروع چی آقا نیست. حالا شما بیا شعار بدید که مثلا جب درست بکنید برای جامعه، چون تریبون دستتونه، بگید که بعد اونی که بیت المقدس هیچ احدی نمیتونه هیچ کنه، نه، این استثناء رو همیشه با شما که ادعا دارید که به اصطلاح طرفدار رهبری هستید، شما که میخواید بگید که ما منقاد رهبری هستیم، مطیع هستیم، اولین نشانش این است که این شروط رو اعتراف بکنید. باید اینجور بشه. خب یکی از اون اصول مهمی که در مذاکرات و در این توافقنامه ها و معاهدات با کشورهای اجنبی و این کشورهای به اصطلاح نظام سلطه اروپایی، آمریکایی و غیره مهم هست، عبارت است از عدم اعتماد و اتکال به عهد و پیمانهای اینها و مراقبت از حفظ این عهدها. اولا با همه دول کافره معاهده بستن جایز نیست، این نقطه اول. فقط این که از آیات شریفه که الان من میخونم استفاده میشه، ببینید فقط قرآن مجید با کسانی از اهل کفر و دول کافر رو گفته حق مذاکره دارید. اولا اونا با شما سر جنگ نداشته باشن، این یک. دو، این که با مخالفین شما از پشت پرده با اونها ارتباط نداشته باشن علیه شما، با اونها قرار و مدار علیه شما نداشته باشن، این در صریح قرآن اومده. و اینکه نقض هم نکنن، حتی اگر عملا هم هنوز نقض نکردن اما حرکاتی انجام دادن که شما از اون حرکاتشون فهمیدید که اینا میخوان نقض بکنن، شما باید از اونا زودتر نقض بکنید. آیه اینجا دارن، زودتر باید به اینا بفهمونید که اگر دست از پا خطا بکنید ما قبل از شما این معاهده رو نقض میکنیم. خب این مطالبی است که از این آیات استفاده میشه. من این آیات رو میخونم خدمت شما ببینید. خب مثلا در یک آیه دارد که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اعتماد نکنید، قاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم، اینا عهد شکن هستن، ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکنوا الیهم شیئا قلیلا، که اگر خدا تو رو بهش نمی کرد ممکن بود در بعد کشاکش مسائل سیاسی به اونا میل پیدا بکنه، اینا رو اعتماد پیدا بکنه. خدا تعالی توی رسول رو حفظ میکند که شما در این گیرودار به اونها اعتماد نکنید، یعنی اعتماد نکردن اصله. الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم، نفرمود لم ينقصوكم، لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. مگر اونایی که در اون آیه دیگر دارد که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان تبروا و تقسطوا اليهم، اینجا هم دارد مگر اونایی که بالاخره معاهده بکنید با اینها. چه کسانی؟ اونایی که لم ينقصوكم، این در تعبیر لم ينقصوكم یک لطافتی است قرآن مجید دارد که نفرمود لم ينقضوا، فرمود لم ينقصوكم. لم ينقصوكم دو تا معنا دارد، یکی تعییب است، نقصه به اشخاص که نسبت داده میشد، یعنی در اون تنقیص کرده، یعنی در صحبتهاش در حرفهاش با یک لحنی سخن گفته که تنقیصش کرده. خب این یک معنا. پس با دولتهایی که اینا در تعابیرشون در حرفهاشون همیشه حرفشون به اصطلاح کیفیت سخنشون تنقیص نظام جمهوری اسلامی هست، توهین و جسارت به مسئولین نظام هست و اهانت به ارزش‌های این نظام هست، اصلاً با اینها طرف مذاکره شدن درست نیست. ببینید شما آمریکا رو، اگر کسی یک انصافی داشته باشد، انصاف سیاسی داشته باشد، این رو به درست می‌فهمد که زبان سران آمریکا و دول کفر نظام استکبار زبانشون بعد از زمان مذاکره رسمی که در آغاز این دولت تدبیر شروع کردن نسبت به ما قبل زبان جسارتشون و توهینشون و حملهشون کمتر نشد، نه تنها بلکه چی شد آقا؟ بیشتر شده. یه امر وجدانی است. نگاه بکنید اخبار رو که از اون زمان تا به حال اینا چقدر در صحبتها جسارت میکنن. خب این نقص و تنقیص نظام جمهوری اسلامی و مسئولین نظام جمهوری اسلامی از اینها کمتر نشده بلکه بیشتر شده. با اینها طرف مذاکره شدن اساسا در قرآن مجید نهی شده، لکن این معنا در این سیاق آیه مقصود نیست، بلکه مقصود نیست عرض میکنم که یعنی احتمال دیگر در کنارش هست که اونم قوتش بیشتر از اینه اگه کمتر نباشه، چون لفظ ثمه داره، یعنی بعد از اینکه عهد کردی لم ینقصو کن، یعنی اصل مذاکره رو ممکنه که اینا رو نقض نکنن، ولی که به تدریج این معاهده رو هی بزنن، نقص درش ایجاد بکنن، بعضی از موادش رو عملا به یک لطائف الهیلی بخوان برخلاف عمل بکنن، هی به تدریج و تدریج و تدریج این کم کم این عهدنامه رو به اصطلاح ازش به قول معروف که دفع در بیارن. توجه فرمودید؟ ابتداعا یه موقع انسان نقض میکنه، میگه رسما نقض میکنه، ما به قول اون صدام که میخواست حمله بکنه ایران رو، اون تا عهدنامه رو گرفته که پاره کرده اول، بعد حمله رو شروع کرده در ایران. توجه فرمودی؟ یه موقع اینطوره نقض میکنه صریحا، یه موقع نه خیلی راحت میگه من معتقدم و قبول دارم، بله فلان ملتزم هستم، منتها به بهانه های مختلف میاد این روحش رو سلب میکنه دیگه، از کارهایی دیگه ساقط میکنه. اونی که اون هدفی که این عهدنامه برش تنظیم شده بود، این هدف رو کم کم و کم کم و کم کم به تدریج چی آقا؟ این با دور زدن و با انواع مکرها و حیله های سیاسی میاد این اثر این عهدنامه رو از بین میبره. خب این قرآن مجید میفرماد در زمانی که عهد بستید نباید اینها نقص در این عهدنامه وارد بکنن، یا نباید دوباره لسان جسارتشون به شما باز باشد شما رو ولیعه و نقص در شما تنقیص بکنن. هر دوش رو ما در این مذاکره برجام چی آقا داشتیم، هم زبان تنقیصشون نسبت به مسئولین نظام و ارزش های نظام روز به روز بیشتر شد، و هم دور زدن این توافق نامه، چه از آن که از مالهای بلوک شده ایران رو به سرقت بردن رسما، که خود مسئولین ما اعتراف کردن که قبلا این کار رو نمی کردن، این کار رو انجام دادن، و چه این که با انواع بهانه ها تحریم ها رو تشدید کردن، و اخیرا که دیگه حتی اونی که بالاتر از این توافق نامه مسئله سیستم دفاعی ایران رو زیر سوال بردند و تهدید کردند که موشک های دور برد رو. خب این هم از اون نقص وارد کردن ها و تنقیص ها و اهانت ها و جسارت هایی که اینا نسبت دست نظام و مقدسات این نظام داشتن تا به حال، و هم از جهت ایجاد این نقص در خود این عهدنامه و در به در آوردن و حیله ها زدن و دور زدن و روحش رو صرف کردن. بعد فرمود که ولم یداه رو، پس این یم قصو کن، در ادامه آیه دارد که شرط دوم یم کرده، ولم یداه رو علیکم احدن. این یعنی چی؟ یعنی با هیچ مخالفی از شما از کشورهای دیگر که مخالفتون هستند اینا علیه شما ننشینند، با اونها پشتیبانی میکنند. ظاهره او یعنی پشتیبانی کرده، مظاهره یعنی پشتیبانی کردن، یعنی علیه شما از کسی که مخالف شماست پشتیبانی چی آقا؟ نکنند. خب ما از ابتدای انقلاب امام راحل بارها فرمود اسرائیل یه قدس حرتانیست باید برداشته بشه،
قرآن مجید فرمود ان اشد الناس عداوه للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. یهود رو مقدم بر شرک کرده، حتی یهودی که مؤمن در دین خودش باشه در این آیه مقصود نیست، همون یهودهای مغرضی که در اون زمان هم بودن در زمان رسول خدا که جنگ ها رو به پا می کردن، الان هم که مصداقش همین صهیونیست‌ها هستن. خب امام چقدر تاکید کرده، همه ما می دونیم کسی انکار نمی کنه، معالف و موافق در این نظام اسرائیل رو دشمن درجه اول این نظام می دونن. اون وقت آیا در طول مدتی که این آمریکا عهد بسته با ایران در این برجام و قبل از برجام، خب در این عهدنامه بعد از این عهدنامه آیا حمایتش از اون اسرائیل کم شد یا بیشتر شده؟ قطعا بیشتر شده. لم یظاهروا علیکم احدا، به شرط این میتونید با اینا مذاکره داشته باشید که بعد از مذاکره دیگه دشمنان شما رو پشتیبانی نکنن، تقویت نکنن. خب این هم شرط رعایت نشده، پس این مذاکره نامشروع شده اساسا به نص قرآن مجید. اینا رو باید شما بفهمید از قرآن، صرف این که شخص منصبی داشته باشد و تریبون دستش باشد و شعار بدهد، این نمیتونه فقیه بشد. اون وقت آیه رو بیاد یه قسمت رو بگیرد زیر آیه که اومده شرط گذاشته رو رها بکنه. لم یظاهروا علیکم احدا، اگر این دو شرط محقق شد اون وقت فاتموا الیهم چی آقا عهدهم الی مدته. در آیه دیگری که خیلی جالب هست بسیار مهمه اینه، البته آیات دیگری هم دارد که کیفه یکون للمشرکین عهدا عند الله و رسوله فما استقاموا لکم فاستقیموا، تا مادامی که اینا عهد رو نقض نکردن شما نقض نکنید. خب مفهوم دارد دیگه، یعنی وقتی که استقامت نکردن بر این عهد زیرش زدن شما چی آقا زیرش بزنید. یا و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، وقتی که ایمانش خودشون رو نقض کردن و بر دین شما، آیین شما، مقدسات شما، شعائر شما تنقیص کردند و اهانت کردند، اون وقت اونا شما راه جنگ رو پیش بگیرید، قتال رو پیش بگیرید. فقاتلوا، با کی؟ با همین سران فتنه، با همین سران استکبار. فقاتلوا ائمه الکفر، بعد انهم لا ایمان لهم، این کار رو بکنید لعلهم ینتهون. راه تنبیه کردن اینها، متوجه کردن اینها دیگه مذاکره نیست. قاتلوا لعلهم چی آقا ینتهون، قاتلوهم، با اینا بجنگید تا با زور متنبه بشن. چطور کره شمالی آمریکا رو با زور متنبه کرد؟ داشتن خود سلاح هستی بدونی که سرصدا بکنه، خیلی راحت خوش خسته بکنه، سخنرانی بکنه هر روز خدا برای مردم خودش، نه خیلی راحت در موقعش ایستاده. در اون آیه دیگه خیلی عجیبه، دارد این شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون. اولا کفار پستر از همه حیوانات هم، بیشتری قرآنه، شوخی نداریم، بگی دنیا دنیای متمدن شده آقا، نگی کفار پستر از حیوانه، نه کفاری که دشمن دین خدا هستن اینا از حیوان پسترن، اونایی که ابراز میکنن و دشمنی میکنن دائما با دین خدا، کدوم کفار؟ میگن الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره. آقا چرا قرآن رو چپ معنا میکنید؟ چرا قرآن رو بدعت میذارید؟ چرا بر خلاف قرآن معنا میکنید؟ شما این قسمت رو خوندی که درد که الذین عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، این رو خوندید برای چی استشهاد کردید؟ برای این استشهاد کرد که رسول خدا هم با کفار مذاکره میکرد و اونا خیلی نقض میکردن، شما چرا میگید مذاکره نکنید با اینا؟ که اگر شما در زمان رسول خدا هم بودی شاید به رسول خدا اعتراض میکردید. آخه چرا دروغ میگید؟ چرا قرآن رو تحریف میکنید؟ اذا ظهر البدع فللعالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اگر ما این بدعت های شما رو رو نکنیم ملعونیم در نزد خدا. این قرآن رو ببینید چی میگه اینجا، میخونم برای شما. دارد که الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. اینا کیانن؟ اینا همون شر دوابن. اینا شر دوابن. خب دارد اینا مذمت میکند اینها رو، اینا رو داره مذمت میکند، بدترین نوع مذمت رو داره اینا میکند. قرآن کجا تایید کرده این کار رو که نه هر بار عهد میکند و نقض میکند و به رسول خدا هم امر کرده باشی که شما اینو مماشات میکنن یه ادامه بده مذاکره رو، این که برخلاف این قرآنه. قرآن قطع مقابل این رو میگد اصلا. بعد ادامه دارد، اگر اینا این چنین کردن که در ادامه اونه، فَإِمَّا تَفْدَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرْبِدْ بِهِمْ. این تَفْدَفَنَّهُمْ گفتن یعنی که وقتی که به چنگشون بیاری، اولا این به چنگ بیاری فِي الْحَرْبِ خودش دلالت به فهوا دارد که راه قتال رو با اینا پیش بگیری، به دلالت اون آیه قبلی که عرض کردم خوندم که دارد که نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا. اینجا این فقره چی دارد آقا؟ دارد فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، یعنی بعد از اینکه اینا نفس کردن، اولا دلالت داره که شما راه قتال رو بهشون پیش بگیر. یک آیه دلالت این داره. دو، وقتی که با اینا قتال کردی، به اینا تَثْقَفَنَّهُمْ، وقتی که اینا رو درک کردی و به چنگ آوردی، فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، آنچنان برق‌آسا به اینا حمله کن، آنچنان اینها رو سخت بگیر، آنچنان برق‌آسا بر اینا حمله بکن که حتی اون عقبه‌شون بترسن فرار بکنن. تفسیر مجمع البیان رو ببین چجوری معنا میکنه. ای فرد به تنکیلهم، تنکیل یعنی عذاب، تعذیب، سختگیری. فرد به تنکیلهم من خلفهم، من خلفهم مفعول فرق، بله فرق هست، یعنی فرد من خلفهم به تنکیل ها اولای کفار، بله شرد، شرد یعنی فرد، شرد من خلفهم به تنکیل ها اولا الناقضون للآن، با اینا، با این کفاری که ناقض عهد کردن. اینجور دارد در مجال بیان، ای فرق به تنکیل هم من خلف هم من المشرکین الذین هم اعوان هم، اون من خلف هم من عقبه شونن، پشتیبان شونن، اعوان شونن. بعد دارد که فنکل بهم تنکیلا و اثر فیهم تأثیرا، طور اینا رو اقاب بکن. در بعضی از مفسرین دیگه گفتن به سرعت، یعنی آنچنان برق‌آسا و رعد‌آسا به اینا غافل بگیر بکن و حمله بکن قبل از اینکه بوق بکنی که بخوام حمله بکنن که اونا خودشون رو جمع بکنند و اونا هم علیه شما مجهز بشن. نه، اینطور نه، برق‌آسا ناگهان اینا رو طوری حمله بکن، من بعدهم و یتردهم و تا اینکه اثر فیهم تأثیرا یشرد بهم، که اون تأثیر ضمیر فاعلی یشرد چی هست آقا؟ اون تأثیر، اون تأثیری که اون تأثیری که اون تنکیل شما دارد، این تنکیل مؤثر اینطوری یا شرد اینها رو اصلا پاشیده بکنند و یتردهم و یمنعهم من نقض العهد، تا اینکه دوباره نقض نکنند. خب این چه میگه این آیه؟ و اما تخافن من قوم خیانتن، حالا این نقض عهد بود که واقع شده، یعنی عادت کردن، یعنی چند بار نقض کردن، حتی اگر نقض عملی هم هنوز نکردن دا، اما شما بو بردی، احساس کردید، خوف این رو پیدا کردید که اینا چیکار بکنن آقا؟ نقض بکنن. و اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ الیهم علا سوائن، فنبذ یعنی الق خبرک اخبارک به نقض الیهم، یعنی به اینا بفهمون که اگر دست از با خطا کردید ما قبل از شما نقض میکنیم، ما از شما کم نمیاریم، منتظر نیستیم که تو شما نقض بکنید و بعد ما نقض بکنیم، ما هرگز از شما کم نمیاریم. علا سوا فن بذ الیهم علا سوا، یعنی اینا رو بفهمون که ما به قول مقام معظم رهبری اگر شما نقض بکنید پاره بکنید ما آتشش میزنیم. این مطابق قرآن هست. به اینا اینجور بگو که ما از شما کم نمیاریم، نمیترسیم، حراسی نداریم، بلکه از شما یعنی پا به پای اون احد هستیم. اگر که ما خیال نرز بکنیم ما نرز میکنیم. بعد دارد که ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، خیال نکنن که اونایی که کفر ورزیدن اونا پیش افتادن. سبقوا یعنی بر مسلمین جلو گرفتن با این کارا خودشون، با این نرز احد خودشون، مسلمین دنبال خودشون گذاشتن، پشت سر گذاشتن. سبقوا انهم لا یعجزون، بدانن که اونها هرگز نمیتونن که این قدرت مسلمین و مؤمنین و ایمانشون رو به اجد در بیارن، اینها رو در استقامتشون به اجد در بیارن. بعد دارد که و اعدو لهم، ادامه این آیه هست، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بکن، ای مسلمین آماده بکنید اون چه از قدرت و توان نظامی و سلاح دارید و در مقابل اینا آماده بکنید. اگر آماده نمی کردین کره شمالی این سلاحای خودش رو، الان این رو تکه پاره کرده بودن. یعنی چون دستشون از راه نظامی نرسیده، خب اینا نقشه کشیدن که این رئیس جمهور همین کره شمالی رو سم بدن. اومدن تو نزدیک دربارم رسیدن، سم میشن ریختن، ولیکن اینا متوجه شدن، گرفتن اون عمال به اصطلاح آمریکا رو. اینا اینطورن، دستشون برسه بله اعدو لهم مستطعتون، همیشه آماده باشید. بعد دارد که ترهبون به عدو الله و عدو بکن، تا با اون سلاحی که شما آماده کردید اینها رو به رعب در بیارید، اینها رو به وحشت در بیارید. معلوم میشه که غرض این امر به اعداد و واجب کردن آماده سازی سلاح، غرض اصلی چی است؟ آقا ترسوندن اونهاست، به وحشت در آوردن اونهاست. پس معلوم ارهاب و به وحشت در آوردن دشمن قدداری که پیمان شکن است، ناقض عهد است و پشتیبان مخالفین و دشمنان نظام اسلامی است، ترسوندن چنین نظامی و ارهاب چنین نظامی چی است؟ آقا واجبه، واجبتر از هر چیزیست این اعدام. من خیلی لذت بردم از این کتاب بلایت فقیه که اسد مصطفی خمینی نوشته. در یک جایی که میرسد همین آیه رو استشهاد میکند، میگه که بر حاکم اسلامی و ولی امر واجب هست که بمب هسته‌ای رو آماده بکنه، برای اینکه دنیا دنیای شده که اینها با این وسیله تهدید میکنن. عبارتش اینه در کتاب بلایت فقیه، ایشون دارد عبارتش رو اینجا آوردم، اینجور دارد که ولا بد من الناظم السائس المدبر المشکل للدوله حتی يتمكن من الاستعدادات اليوميه به ایجاد شبکات المختلفه و المراکز للقنبله الذريه، یعنی بمبای هسته‌ای، مراکز بمب هسته‌ای دارا باشه، و المطارات للسير في الافاق، انواع موشک‌ها و هواپیماهای بی سرنشین و با سرنشین مدرن مدرنیزی ترین این ها رو داشته باشد. فا این کل ذالک اذا کان مما یتوقف علیه الواجب یکون واجبا شرعیا و شرعا و عقلا، که کل مقدمت الواجب ما لا یتم الواجبه الا به فاوه واجب، به این قاعده اصولی هم استدلال کرده. غرض این است که این معاهدات، این مذاکرات، اینا شروط دارد، اصول دارد، قرآن در مورد اینا حکم دارد. خب این شرایطی که قرآن مجید گذاشته باید دیده بشه که اینا رعایت کردن اینا رو یا رعایت نکردن. اگر رعایت نکردن این مشروع نیست. تازه چه چیز رو نقض بکنن؟ ما تازه بگیم که بعد ایمانی نداره که حالا کسی نقض بکنه، باید مذاکره ادامه بدیم. این برخلاف قرآن مجید هست. من بیشتر مصدق نباشم، خدا را به محمد آلش علیه السلام قسم میدیم که ما را توفیق بدن در پاسداری از حریم دین الهی و ارزش‌های قرآن مجید. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم اید حمات الدین اللهم انصر جيوش المؤمنين واخذل الكفار والمنافقين واشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين غانمين وعجل لوليك وحجتك الفرج. السلام عليكم ورحمة الله. Yeah.